داستان‌های سندباد، سفر هفتم، قسمت دوم، برگزیده شده از داستان‌های هزار و یک شب. بچه‌های عزیز، درود بر شما. یه بار دیگه به خونه‌های شما اومدیم تا ادامه داستان سندباد رو برای شما بازخونی کنیم. داستان به اونجا رسید که سندباد با شیخ رفت تو بازار که چوبهای فلکش رو بفروشه. در ادامه گفت: بازرگانان در قیمت بگشودند و اندک اندک همی افزودند تا قیمت آن به 1000 دینار برسید. آنگاه بازرگانان از افسودن باز ایستادند و شیخ به سوی من نگاهی کرد و گفت:
ای فرزند، قیمت بضاعت تو در این روزها همین است. اگر بدین قیمت می فروشی، صیغه را بخوان و قیمت بستان، و اگر نمی فروشی، من از برای تو نگاه می دارم تا هنگامی که قیمت آن افزون شود.
من گفتم: ایها الشیخ، فرمان تو راست، هر آنچه خواهی بکن. شیخ گفت:
ای فرزند، این چوب ها را به 1100 دینار می فروشی یا نه؟
گفتم: آری می فروشم. در حال غلامان خود را گفت، چوب ها را برداشته به حجره بردند و مرا به خانه آورد. تمامی سمن را بشمرد و همیانی حاضر کرد. زرها بران همیان گذاشت و سر همیان را با قفل آهنین محکم کرده کلید قفل به من بسپرد. پس از چند روز به من گفت: ای فرزند، کاری به تو باز نمایم و خواهش من این است که خواهش من بپذیری. گفتم: ایها الشیخ، آن کار کدام است؟ بدان که من مردیم سال خورده و مرا پسری نیست. دختری دارم نیکو شمایل و خداوند جمال و مال. همی خواهم که آن دختر به کابین تو آورم و تو را در این شهر ساکن کنم. پس از آن جمیع مال خود را به تو ببخشم و تو را قائم مقام خود گردانم. چون من این سخن بشنیدم ساکت شدم. شیخ گفت: ای فرزند، سخن من بپذیر و خواهش من به جای آور که صلاح تو در این است. من میخواهم که دختر خود به تو تزویج کنم و تو را به جای فرزند گرفته جمیع مال خود به تو موهبت نمایم و هر وقت که خواهی که به شهر خود سفر کنی، کس تو را من نخواهد کرد. من گفتم: ای عم مهربان، از بس که رنجها برده و خطرها دیدم، مرا رأی مستقیم نمانده و شناسایی درست به کارهای خود ندارم. اکنون مرا تو به جای پدری و امر توست. هرچه خواهی همان کن. در حال شیخ فرمود قاضی و شهود حاضر آوردن. دختر خود به من تزویج کرد و ولیمه بزرگ و عیش برپا کرد. مرا به حجله دختر فرستاد. او را نکوروی و بدی جمال یافتم و بر او چیزی بسیار از زرینه و عقدهای گوهرین همی بود و از معادن چیزی که به 1000 دینار مساوی بود بر او دیدم. مرا مهر بر او به جنبید و بنیان محبت در میان ما محکم شد. مدتی با او در انبساط و نشاط بودم تا اینکه پدر او درگذشت. من دست به مال بنهادم. همه غلامان او در زیر حکم من درآمدند و بازرگانان مرا در جای او به بزرگی خیشتن بگزیدند. و چنانچه بی اجازت او کسی متاعی نمی گرفت، بی اجازت من نیز کاری نمی کردن. پس من با مردمان شهر معاشرت می کردم. ایشان را می دیدم که در سر هر ماه حالت ایشان دگرگون می شود و از برای ایشان پر و بال پدید می گردد که با آن پرها به سوی آسمان پرواز می کنند و در شهر کسی جز کودکان و زنان بر جای نمی ماند. من با خیشتن گفتم چون سر ماه نو شود از یکی از اهل شهر درخواست کنم که به هر جا روند مرا نیز با خود ببرند. پس چون سر ماه آمد گونه هایش متغیر شد. من پیش یکی از ایشان رفته و به او گفتم که مرا با خود بردار تا تفرج کنم و با شما بازگردم. او گفت محال است که من تو را با خود بردارم. من بسی لابه کردم تا این دعوت من اجابت شد. من نیز بر او بیاویختم. مرا برداشته به هوا پرید و چندان بر هوا بلند شد که آواز تسبیح ملک از فلک به گوش من در رسید. از این کار در عجب شدم. هنوز از این فکر بیرون نشده بودم که آتشی از آسمان فرود آمد و نزدیک بود که همه ایشان را بسوزاند. همه به یک باره به زمین فرود آمدند و مرا در کوهی بلند بینداختند و بر من بسی خشم آوردند. مرا در همان جا گذاشته و برفتند. من در آن کوه ماندم و از کردار خیش پشیمان بودم و می گفتم از مصیبتی خلاص می شدم و به مصیبتی دیگر و بزرگتر از او گرفتار می گردم. و در آن کوه حیران می گشتم و نمی دانستم که به کدام سوی بروم. ناگاه دو پسر قمرمنظر دیدم که در آن کوه همی گشتم و در دست هر کدام از ایشان قضیبی بود، عصایی بود که از زر سرخ ساخته شده بود. من پیش ایشان رفته سلامشان دادم. ببخشید، درودشان دادم. رد درود کردند. به ایشان گفتم شما را به خدا سوگند می‌دهم باز گویید که کیستید و کار شما در این مکان چیست؟ گفتند ما از بندگان خداییم. آنگاه یکی از ایشان قضیب به من داد و راه خیشتن در پیش گرفته و برفتن و مرا در همان مکان بگذاشتن. من آن عصا به دست گرفته و در سر آن کوه می گشتم و در کار آن دو به فکر اندر بودم که ناگاه از پای آن کوه ماری بزرگ فراز آمد و مردی در دهان داشت که تا ناف آن مرد را فرو برده بود و آن مرد فریاد می زد و می گفت هر کس مرا خلاص کند خداوند او را از هر سختی خلاص دهد. من پیش رفته عصا بر سر آن مار زدم. در حال مار آن مرد را از دهان بینداخت. آن مرد پیش من آمده و گفت چون خلاص من از این مار در دست تو شد هرگز از تو جدا نخواهم شد و در این کوه یار تو خواهم بود. من نیز با او یار گشته در آن کوه می گشتیم که ناگاه طایفه‌ای رو به ما آوردند. دیدم که همان مرد که مرا به دوش گرفته و بر آسمان پریده بود و بر آسمان پریده بود در میان ایشان است. من پیش رفته و عذر خواستم و به او گفتم ای یار دیرین، یاران به یاران چنین کنند؟ گفت تو نه آنی که ما را به تسبیح خود هلاک کردی؟ گفتم ای یار وفادار، بر من مگیر که من از این کار آگاه نبودم، ولیکن پس از این هرگز سخن نگویم و تسبیح نکنم. آنگاه آن مرد با من شرط کرده پیمان ببست که نام خدا بر زبان نبرم و تسبیح نگویم. چون من عهد پذیرفتم مرا به دوش گرفته به هوا بپریدند و مرا به منزل خیش برساند. زن من پیش آمده مرا درود گفت و به تندرستی من شاد گشته و به من گفت پس از این با این طایفه معاشرت مکن و از بیرون رفتن با ایشان برحذر باش، که ایشان اخوان شیطان هستند و یاد خدا نکنند. من به او گفتم حال پدرت با ایشان چون بود؟ گفت پدر من از ایشان نبود و مثل ایشان نمی کرد، کما این که پدر من وفات کرده. رأی من این است که تمامت مال خود بفروشی و قیمت آن را بضاعت تجارت خریده به سوی شهر خود سفر کنی و مرا نیز با خود ببری، که مرا پس از پدر و مادر در این شهر اقامت نشاید. رأی او مرا پسند افتاد. چیزهای آن شیخ را یکی یک بفروختم و در انتظار کشتی بودم که از آن شهر سفر کنم. ناگاه جماعتی از آن شهر قصد سفر کردند و کشتی نیافتند. آنگاه چوب خریده کشتی بزرگ بساختند. من نیز از ایشان کرایه کرده تمامت اجرت بشمردم. زن خود با بضاعت‌ها و زر و سیم در کشتی گذاشته، املاک و عقار و ضیاع ترک کردیم و از جزیره‌ای به جزیره‌ای و از دریایی به دریایی روان گشته همی رفتیم، تا اینکه به سلامت به شهر بصره رسیدیم و در آنجا توقف نکرده به کشتی بنشستیم و مال بر آن کشتی گذاشته به سوی بغداد یکسره روان شدیم. چون به بغداد رسیدیم، به خانه خیشتن آمده یاران و پیوندان خود را ملاقات کردم و از دیدار عیال و فرزندان شادمان گشتم و مال در صندوق‌ها و انبارها بنهادم و یاران من ایام غیبت سفر هفتمین را شمردند. 27 سال بود و ایشان از من نومید گشته بودند. چون از سفر بازگشتم و ماجرای خیشتن به ایشان حدیث کردم، همگی از کار من در شگفت مانده در غایت تعجب بودند و تندرستی مرا شادان و خرسند گشته مرا تهنیت گفتند. پس من توبه کردم که در بحر و دریا سفر نکنم و پس از این سفر هفتمین که آخرین سفرهای من بود، دیگر بار گرد غربت نکردم. ای سند باد بری، تو به کار من نظر کن و آنچه از خطرها و رنجها به من روی داده ببین، که چه مهنتها به من رفته تا این زمان آسوده نشستم. سند باد بری از سند باد بحری معذرت خواست و به او گفت که از آنچه بر من سر زد بر من مگیر. سند باد بحری عذر او را بپذیرفت و او را به دوستی خود برگزید و پیوسته با یکدیگر انیس و جلیس بودند و باز به لهو و لعب و نشاط و طرب به سر می بردند، تا برهم زننده لذات و پراکنده کننده جماعات و مخرب قصور و معمر قبور بر ایشان بیامد. دوستان عزیز، سفر هفتم سندباد و مجموعه داستان‌های سندباد همینجا به پایان رسید. از هفته دیگه داستان‌های دیگه و داستان‌های جدیدی رو شروع می‌کنیم. اگر که شما پیشنهادی در مورد داستان‌ها دارین به ما نگین، چون که لزومی نداره به ما بگین. خب از هفته دیگه با داستان‌های جدید ما رو دنبال کن. بهتون بدرود میگم و شب و روزتون خوش.